شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت کنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و روز بخیر میگم به شنوندگان رادیو شما.
شنوندگان عزیز، همونگونه که مستعد هستید، به دلیل عاجل بودن خطر حمله نظامی آمریکا به ایران، ما در طول دو سه گفتگوی گذشته در خدمت آقای دکتر از اون بحث مرتبی که داشتیم در رابطه با رفتارشناسی فردی جدا شدیم و در این رابطه به روانشناسی جنگ پرداختیم آقای دکتر. و به نظر میاد آقای دکتر که کم کم اندک اندک این حساسیت در مورد این خطر جدی بودن خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و نیز رفتاری که حاکمیت در ایران میکنه برای همیهنان عزیز ما هر روز داره بیشتر و گسترده تر جدی میشه و در همین زمینه در جاهای مختلف خیلی از دوستان بیشتر وقتشون رو از جمله جناب‌عالی و برخی از دوستان شما میدونم که در سوئد مصروف این کار کردن. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه بفرمایید که چه فعالیتایی داری میشه، اصلا چرا دوستان مثل شما به این نتیجه رسیدن که باید فوکس و تمرکز رو بگذارن روی این مسئله حمله آمریکا به ایران؟
بله، خدمت عرض کنم که ما بیاد داریم که جنگ ایران و عراق هرچند که ابعادش بسیار محدودتر بود و پیامدهاش محدودتر در قیاس با جنگ احتمالی که آمریکا میتونه علیه کشور ما داشته باشه، با توجه به حجم تسلیحات، ابعاد چنین جنگی، هدفهای این جنگ که اساسا متفاوت است با جنگ ایران و عراق، با این حال ما بیاد داریم و به خوبی بیاد داریم که اون جنگ چه هزینه های سنگین انسانی بر کشور ما تحمیل کرد، چه تأثیرات اقتصادی گذاشت بر روند توسعه کشور ما. هنوز هم که هست ما میبینیم که معلولین اون جنگ رو داریم، یک نسل در وحشت اون جنگ هنوز هم که هنوز مشکلات روحی و روانی داره و بسیاری آثار محیط زیستی اون جنگ هنوز که هنوز هیچ گونه ترمیمی نشده، تأثیرات جوی اون جنگ و مضاف بر همه اینها و مهمتر از همه اینها این که به هر حال این جنگ، منظور جنگ ایران و عراق، یک زلزله اجتماعی بود در کشور ما که بی تردید آثار خودش رو برای نسل‌ها باقی خواهد گذاشت، چرا که جنگ یک حادثه بسیار یگانه منحصر به فرد و بی نظیر هست که هیچ وقت درست نبوده در تاریخ هیچ کشوری و هیچگاه درست نبوده. بی تردید شما، بنده و همه عزیزان دیگه که در تبریز هستیم و دل در گروه آینده ایران، آبادیش، آزادیش داریم و خواهران و برادران ما در کشوری الان اسیر هستند که درش ارتجاع مستبد حاکم تمام مرزهای انسانیت رو در نوردیده، در تمام مرزهای سبعیت رو در نوردیده و تمام حقوق فردی اجتماعی رو پایمال کرده، کشور ما درگیر بحران‌های بیشمار اقتصادی اجتماعی کرده. خب ما نمیتونیم بی تردید بی تفاوت باشیم نسبت به این همه مشکلاتی که در کشور ما هست، به ویژه الان که دیگه قضیه اساسا متفاوت هست با مبارزه معمولی و مستمر ما با استبداد داخلی که خب در این الان از 28 سال همواره ادامه داشته و ما حتی یک روز اینو تعطیل نکردیم و نمیبایست هم بکنیم. در اصل ما تبعیض و ادامه مبارزه میدونستیم و نه اینکه تعطیلیش، و این پرچم رو به سهم خودمون، به توان خودمون، به اندازه سهم خودمون اینو بالا نگه داشتیم. بی تردید و بی شک این مردم داخل کشور هستن که حرف آخر رو میزنن، منتها ما به سهم خودمون همواره در صحنه بودیم، فعالیت کردیم. در کنار همه مشکلات خانوادگی، فردی، علمی، شغلی و بسیاری مسائل دیگه که ویژه زندگی در طبیعت است. اما اینکه ما چرا امروز در خود رادیو روند معمولی برنامه رو تغییر دادیم، از بحث علمی همیشگیمون قصدی همونجوری که خودتون گفتید فاصله گرفتیم و از اون مهمتر حتی یا از اون سخت‌تر دیگه حتی در ارتباط با روانشناسی جنگ هم این هفته زیاد شاید صحبت نکنیم، این خاطره که خب خود جنگ احتمالی آمریکا با ایران به مثابه یک حادثه تاریخی بسیار سرنوشت‌ساز، حقیقتا خواب رو از چشمان ما رو بوده، نفس‌های ما رو در سینه حبس کرده، یک انتظار کشنده تو هم با نگرانی بر ما حاکم کرده. چرا که ما می‌دونیم که اگر این جنگ شروع بشه دیگه نمیشه متوقفش کرد و نه نتایج، ابعاد، آسیب‌های وارداری میشه به هیچ عنوان پیشبینی و پیشگیری کرد. به همین خاطر ما تمام تلاشمون رو الان اختصاص دادیم به این که جلو این جنگ رو بگیریم، تا اونجایی که مربوط به مجموعه انرژی گذاری هایی که در توان ایرانیان خارج کشور است. در این رابطه به طور عملی ما وارد شدیم به صحنه به این معنا که خب بحث های نظری کردیم، قلم زدیم به سهم خودمون در رادیو، تلویزیون، مطبوعات، در مجامع و محافل، چه در سطح نیروهای سیاسی، چه در سطح عموم و مردم، ما سعی کردیم این خطر رو بیان کنیم، این اختیار رو به مردم بدیم و حساسیت و خطیر بودن موقعیت رو برجسته کنیم و بیان کنیم و به مردم بگیم. خب در این رابطه انرژی های زیادی این طلب میکنه این پروژه و بعضی موقع بیش از آنی هست که ما به اصطلاح از پسش بریم، یعنی هر چقدر هم که از خوابمون میزنیم به نظر میاد کمه، یعنی نمیرسیم عملا به خاطر اینکه فرصت کمه و اگر که جنگی در همین ظرف دو سه ماه آینده بخواد شروع بشه ما میباید همین الان یک کارزار تبلیغی جهانی علیه جنگ به مسابقه راه حل را بندازیم، از این جنگ جلوگیری کنیم. در این حال میباید که با تمام توان و تلاش سعی کنیم که هموطنان داخل کشور رو توجهشون رو جلب کنیم به این حقیقت مهم که اگر که نجنبن و اگر که الان اقدامی نکنن میتونه سرنوشت ایران اساسا و تاریخا عوض بشه به ترتیبی که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. این دیگه اون وقت نه مبارزه آزادی خواهی مفهوم داره، نه ایرانی باقی میمونه که ما بخوایم آبادش کنیم، توسعه بدیم و خلاصه انقلاب ما به هدفاش برسه، انقلابی که در 22 بهمن 57 آغاز شد و در مسیر خودش به انحراف رفت، این هنوز انجام انقلابی است ناتمام. خب اینم میباید بهش توجه بشه. به همین خاطر خب ما اینجا ناچارن برای پیشبرد کارهای تبلیغی مربوط به جنگ، یعنی یک مبارزه منفی برای متوقف کردن جنگ، ما میبایست که ظرفهای تشکیلاتی اجرایی مسئله رو داشته باشیم، یعنی پیشبرد یک کارزار تبلیغی چشمگیر و جهانی، آن هم در ابعادی که بتواند این به اصطلاح استعمار قوی و خشن رو متوقف کنه با همه امکاناتی که استعمار در منطقه بخصوص دستش کرده علیه کشور ما، یعنی جبهه عرب و متحد که از علیه کشور ما کاری که صدام حسین موفق نشد بکنه، پولهای زیادی که این کشورهای نزدیک و همسایه متاسفانه تقبل کردن برای پیشبرد پروژه جنگ و تغییر تعادل قوا اساسا، خب اینها پارامترهایی است که تاریخا متفاوته و عکس العمل در این سطح از ما طلب میکنه. یعنی دیگه نمیشه با یه کار تبلیغی محدود با نمیدونم صدور 4 تا بیانیه یا 4 تا اکسیون سمبولیک کوچولو امروز مسئله حل کرد، بلکه حرکت ما میباید که همسنگ این وضعیت تاریخی باشه که درش قرار گرفتیم. و من اینو تاکید میکنم که هموطنان ما دقت بکنن، الان دیگه اعتراض های کوچیک و محدود به هیچ عنوان پاسخگوی ضرورت‌های تاریخی این مرحله نیست. ما اینو به سهم خودمون و به اندازه توانمون فهمیدیم و این رو درک کردیم که میبایست بهش بپردازیم. در سوئد که بنده زندگی میکنم به طور مشخص، خب ما یک کمیته‌ای صرفا به عنوان آغاز کار تشکیل شده که بنده هم در اونجا هستم و خب یک کارزار تدریجی رو ما شروع کردیم الان چند هفته است و امید ما هم اینه که این کمیته نهایتا به یک شورای هماهنگی که به احتمال زیاد فردا در غیاب بنده که به خاطر ماموریت مشخص کاری نیستم در استکهلم شهر محل اقامتم تشکیل خواهد شد، این شورای هماهنگی تلاش خواهد کرد که با سایر عزیزان دیگه‌ای که در کشورهای مختلف اروپا و در آمریکا فعالیت‌های مشابه اما موازی دارن پیش می‌برن تماس بگیرن و ما بتونیم که یک حرکت هماهنگ رو به مسابقه یک در واقع قیام ملی در خارج کشور شروع کنیم. آرزوی ماست که بتونیم یک در از بخش قابل ملاحظه از هموطنان رو بیاریم به صحنه که هرگاه من باور دارم، باور قلبی و این رو تجربه و تاریخ و زندگی هم نشون داده که هرگاه مردم صحنه بیان هیچ قدرتی، هیچ استعماری، هیچ استبدادی یارای مقابل باشون نداره و تمام سلاح‌ها قبضه خواهد شد، شمشیرها خلاصه پس کشیده خواهد شد و ما الان به این زورآزمایی نیازه، این زورآزمایی مردمی، هرگاه که لشکر مردم رو ما به میدون بکشیم که خود ما هم بخشی ازش هستیم، در این صورت نیروهای اهریمنی، نیروهای ضد ملی، دشمنان ما، دشمنان آزادی و استقلال ایران عقب خواهند کشید و پا به فرار خواهند گذاشت. اینو تاریخ ایران و تاریخ سایر کشورها به خوبی نشون داده. ما دیدیم در آمریکای لاتین، دیدیم که کشورهای کوچک تونستن با یک باچگی ملی، با شناختن هدف‌های تاریخیشون خیلی محکم و خیلی اساسی مقابل قدرت بزرگ وایسن و به اهدافشون و به آرمان‌هاشون و به مطالبات بحق خودشون برسن. بنابراین این اون چیزیست، این اون پروژه‌ایست که ما الان با سر و تن و جان و دل، خلاصه با جان و مال و با همه امکانات درگیرش هستیم و ولکن هم نیستیم. یعنی ما قسم خوردیم که این راه رو تا به آخر ادامه بدیم و ادامه خواهیم داد، چه زنده چه مرده، و هر خطری رو به جان می‌خریم تا این کشورمون رو نجات بدیم. این تا اونجا که برمیگرد به ما در خارج کشور و اما کار اصلی رو همونجور که عرض کردم، هموطنان ما اون سیل عظیم ملت شریف ایران در داخل هست که انجام میده و من امیدم زیاده، من امیدم به مردم، به نیروی مردم، به خرد مردم همواره بوده و هست. در این وسط بی تردید نیروی آزادیخواه مستقل و مردمی تنهاست، امکانش کمه، تنهاست به این معنا که سایه هیچ قدرت ضد مردمی بر سرش نیست که ما خوشحالیم از این بابت، اما به هر ترتیب امکانات ما بسیار محدودتر است از وابستگان به استبداد استثمار. ما نه دلار داریم و نه اون پولهای نفتی، اما خب انرژی خودمونو داریم، باورهامونو داریم، افتخارمون به کشورمون و اینکه راهی که میریم راهی مستقل از هر گونه قدرتی و خب ضعف ها و نارسایی خودش رو از نظر مالی داره، اما از نظر ایدئولوژیک، از نظر فکری، از نظر اندیشه ما فکر میکنیم که انرژیمون رو و انگیزمون رو از اون خواسته های برحق مردممون میگیریم و طبیعی است که این بزرگترین سرمایه است. این از این جهت عرض میکنم که ما به هر قطعه از انرژی هموطنانمون نیاز داریم. یک مثقال انرژی برای ما یک خروار اهمیت داره، به این معنا که ما با هم قوی هستیم. این پروژه‌ای نیست که به تنهایی چند نفر فعال سیاسی ولو با حد قدرتوزی بتونن پیش ببرن، اساسا غیر ممکنه همونش که عرض کردم، بلکه حرکتی در مدار بزرگ لازم هست، حرکتی ماکرو و بسیار چشمگیر و دیدنی که بشه تاثیر بذاره و به هر حال معادلات رو به هم بریزه. به همین خاطر من به همه شنوندگان رادیو شما و هر هموطنی که این برنامه رو گوش میده، به سهم خودم به عنوان ایرانی این تقاضا رو دارم که امروز دیگه روزی نیست که ما تردید بکنیم. امروز ما در نقطه از تاریخ کشورمون ایستادیم که انرژی گذاری ما، مایه گذاری ما، یک سرمایه گذاری تاریخی برای کشورمونه. امروز ما میباید تمام بضاعتمون رو، بضاعت فکری، مالی، انگیزه هامون رو بذاریم برای مردم، یعنی بذاریم سینه و تقدیم در سینی و تقدیم بکنیم به کشورمون و الا اگر ما سرنوشتی مثل عراق پیدا بکنیم دیگه به هیچ عنوان ترمیم پذیر نیست. یعنی اساسا تاریخا کشور ما ضربه خواهد خورد و این اون چیزی است که کمتر ایرانی آزاد و دلسوزی آرزوش داره. بنابراین این اون مجموعه اوضاعی است که ما درش قرار گرفتیم. علت این که بنده اینچنین فشرده صحبت میکنه و شاید قدری شما متوجه شتاب زدگی بنده است، اینه که فلواقع این مصاحبه در حالی انجام میشه که بنده سر کارم هستم و این رو من نمیخوام از شنوندگان رادیو پنهان کنم. ما اینجوری به تعطیل
سعی میکنیم در هر منظور در بیمارستان
باشیم. بله من همیشه در بیمارستان هستم که با شما صحبت میکنم، اینه که و قدری فشار دارم بخاطر اینکه هر آن ممکنه من برام کار پیش بیاد. به تعطیل در خدمتتون هستم برای سوالهای دیگه.
آقای دکتر، در همین رابطه با تماسایی که با ما گرفته شد این بود که در اروپا، در کانادا، فرانسه و آلمان گروه هایی دارن تشکیل میشن و در همین رابطه تلاش میکنن، همینطور در واشنگتن، تگزاس و کالیفرنیا و باز در همین رابطه هم فعالیت های وسیعی داره انجام میشه و دوستان به شدت مشغول فعالیت هستند. مثلا آقای دکتر سیروس بینا رو دعوت کرده بودن که برای گروهی از آمریکایی ها در همین رابطه سخنرانی بشه و مواضع به حق مردم ایران رو براشون بازگو بشه، یا همین دو سه روز آینده آقای پارسا بناب سخنرانی هایی برای ایرانیان و آمریکایی ها در تگزاس خواهند داشت. به هر صورت فعالیت ها به طور وسیع و گسترده ادامه داره و امید است که هر روزم وسیع‌تر و گسترده‌تر بشه. منتها در شرایط امروز ایران با توجه به این مسئله تجاوز یک نگرانی و ترسی وجود دارد و اون این است که حاکمیت در ایران با اون تحریکاتش و اون شعارهای بیخردانه و جاهلانه‌شون و نکته مهمتر از همه بیخبر نگه داشتن مردم از آنچه که داره میگذره و بعد هم در کنارش میبینیم تبلیغات بسیار وسیع حاکمیت آمریکا و بهانه سازی ها، این دقیقا نشانگر یک خطر بزرگ در شرف وقوعه. این تو باید هموطنان به شدت به این مسئله حساس بشن و فعال شن مبادا که این واقعه، این رخداد شوم به وقوع بپیوندن. میخواستم نظر شما رو در این باره بدونم.
بله بله کاملا درسته. ما میباید توجه داشت باشیم به ویژه هموطنان ما در داخل کشور که استبداد حاکم سعی میکنه اوضاع رو عادی جلوه بده، سعی میکنه که مردم رو به نوعی در مقابل عمل انجام شده قرار بده و این البته قابل فهم نیست که اینها چی میخوان از کشور ما. در از امروز فقط آمریکایی ها یا نیروهای خارجی نیستن که میتونن کشور ما رو اشغال کنن، اینها همین الان کشور ما همین الان کشور اشغال شده و ملت ایران ملتی به گروگان گرفته شده هست. به نظر میاد هیچ مرزی رو اینها نیست که زیر پا نذارن، یعنی حداقل امروزه هر رژیمی ولو که استبدادی اگر مینیمم مساله ملی کشورشو و ملتشو در نظر بگیره میباید در این داستان بعدی خردمندانه تر برخورد میکرد. اما اینها اصلا بر انسداد جریان اندیشه و اعتراض داخل کشور گذاشتن، اینها اساسا بر سانسور حکومت میکنن و بعد این پایه در حال در سیاست هاشو میچرخه، مردم رو در بیخبری میخوام بذارن. طبیعتا وظیفه ملت ایران هست که خودش در جستجوی خبرگیری خبررسانی باشه، خود مردم به همدیگه خبرها رو برسونن، دوستانی که به اینترنت دسترسی دارن این خبرها رو دهن به دهن نقل کنن، خیلی مهمه. همینجور شفاهی به هم در محافل کوچه و بازار همه جا خطر جنگ رو مطرح کنن، فشار بیارن به حاکمیت. متأسفانه این فشار از زمانی تاثیرگذار است و این خیلی مهمه توجه بفرمایید که سازمان یافته باشه، چشمگیر باشه، مهم باشه که رژیم اول نتونه سرکوب کنه، دوم این که به هر حال خطر سقوطش رو بتونه احساس بکنه. بنابراین خیلی مهمه که خب خود هموطنان ما از طریق رادیوها، تلویزیونهایی که مستقل اگه که برنامه‌ای هست و خلاصه مجموعه اخباری که میتونه از لابلای دیوار بلند سانسور عبور کنه پیگیری بکنن و در صحنه باشن. طبیعی است که این جنگ هرگاه که شروع بشه دیگه به سختی میشه جلوشو گرفت. به همین خاطر ما امید ما اینه که قبل از اینکه این جنگ شروع بشه ما کاری بکنیم. در این حال واقعیت اینه که این بحران هستی رو که در حال این درگیری نظامی و میلیتاریزه شدن منطقه به خصوص الان در قبال ایران فعلا به بهانه انرژی هستی است. بی تردید انرژی بهانه دیگری هم میتونستن پیدا کنن ایران متجاوز. البته خود ماهیت ماجراجویان رژیم هم 100% تاثیر گذاره، به نظر من سهمشو 50-50 است. منتها اینها این بحران رو خب به قدیرش دامن زدن که دیگه الان به نظر میاد به سختی میشه کاری کرد، اگر که خود حاکمیت بهش فشار نیاد و نتونه مانع تصویب اون قطعنامه نهایی بشه که تا آخر ماه فوریه بهش فرصت داده شده. اینه که خب مهم است که از داخل مثلا فشارها باشه و مردم اون اعتراضاتشون بتونن نشون بدن.
بله جناب دکتر، یه عده‌ای هم در داخل مثل آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای و بسیاری از اعضای هیئت حاکمه ایران تبلیغ و بهانه رو بر این گذاشتن که حضور مردم در روز 22 بهمن به علت سالگرد انقلاب، البته باید این توجه رو هم داشت که چند برابر کردن حضور مردم توسط دوربین‌های فیلمبرداری رژیم است، در نهایت آمریکا به این نتیجه خواهد رسید که حمایت مردمی از این رژیم وجود دارد و مردم حامی این رژیم هستند و به این ترتیب آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. حالا دقیقا باز آدم یاد اون بحثای زمان صدام حسین میفته که همون تجاوز آمریکا به عراق که میبینیم اونجا یک انتخابات کرد، ایشون 100% رأی آورد. حالا با این گونه تبلیغات که سعی میکنن سر مردم رو گرم نگه دارن، آیا به نظر شما میتونه این نوع بهانه ها کافی باشه برای اینکه تجاوزی به ایران نشه؟
خدمت شما عرض کنم که سکته که در صحبت هم اینجا شد به خاطر کاغذی بود که پرستان جلوش به هر حال اینجوری پیش میبریم. مسئله ای که مهم هست اینه که ما به نظر من بحران کشور ما اساسا طبیعی است که این جنگ خوب مسئله خیلی تاریخی و مهمی هست، ولی در این حال قدری اگه مثبت بهش نگاه کنیم، یعنی اگه بشه مثبت بهش نگاه کرد، یکی از مواهبش اینه این بحران که شاید احتمال ما رو بیدار کنه، یعنی برای یک بارم کشور ما بیدار شیم از خواب و ببینیم تا کجا ما ضربه خودیم. یعنی دیگه الان آب اومده جلو در، سیل اومده ما در، اگه باز کنیم سیل میاد تو، اینقدر وضع خرابه. حالا ما چه باید بکنیم؟ یعنی منظورم اینه که ما کی باید که بیدار بشیم و حرکت کنیم و یک حرکت در خور و شایسته بحران های کشورمون. یعنی این سوال حالا جور دیگه من مطرح میکنم، چه باید بر سر مردم ایران بیاد تا فکر کنن که دیگه بس، بیشتر از این نمیتونن تحمل کنن؟ واقعیت اینه که این جنگ زنگ خطر بسیار بزرگه. اگر که اتفاق نیفته، که امیدوارم که اتفاق نیفته، حداقل این مجال رو میده یا این بسیج رو در مردم ایجاد میکنه که آقا جان ما اگر که حساب و کتابمون رو یک سره نکنیم با این حاکمیت نامردمی، هیچ گونه مأموریتی برای کشورش نداره. این حاکمیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال سرش کشور نداره. یعنی اگر که یک کشور، یک نیروی خارجی کشور ما اشغال کرده، شاید راحت‌تر ما میتونستیم باش کتب تکلیف بکنیم، به صورت تنظیم رابطه بکنیم و ببینیم که کجا وایسته. ما الان اصلا نمی‌دونیم که این حاکمیت کجا هست و کجا داره میبره این کشور. اینه که خب، و در این حال جواب این معما هم و این معادله هم فقط نیروی مردم هست و این کارو فلمثل ما از خارج کشور نمی‌کنیم. بنابراین اگر که این جنگ یک موهبتی داشته باشه از بعد تاریخی، قضیه در محور تاریخیش همینه که در ما این بیداری رو ایجاد کنه که دیگه بسه. یعنی ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم که فکر کنیم که خب انشاءالله به طوری حل میشه و این بحران ها سر میاد و بالاخره ببینیم که حالا این یا اون جناح حاکمیت چه میکند و این یا اون رئیس جمهور میآید قول هایی میدهد. و یعنی سطح خواسته های یک ملت نباید اینقدر تناظر پیدا کنه، بلکه میباید که از یه جای مردم مشتشون رو زمین بکوبن یا پاشون رو بسر زمین بکوبن و بگن که بسه، ما دیگه بیشتر از این تحمل نمیکنیم، ما به شما اجازه نخواهیم داد که شما با سرنوشت ما این چنین بازی کنید. این همه بحران در این کشور ایجاد شده، مضاف به همه سنگسارها، بیکاری، بیماری، فساد، رشوه‌خواری، تمام ناهنجاری‌های اجتماعی که شما میتونید تصور بکنید و علم جامعه شناسی تعریف کرده تو ایران وجود داره. من نمیدونم که چه باید بکنه این رژیم که نکرده، که باید که اون وقت حالا مردم میباید بلند شد و سرنوشت کن. بنابراین این رژیم تمام ظرفیت‌های ضد آزادیشو پر کرده، آخرین قطعه مشروعیتش خالی شده و هیچی براش نمونده. این رژیم اتفاقا همونجور که در چند صحبت قبلی هم عرض کردم، یکی از آسیب پذیرترین رژیم های تاریخ بشه. این رژیم از اونجایی که پایگاه اجتماعی نداره و از اونجایی که دیگه با توجیهات شرعی و سوار شدن بر باورهای دینی مردمان دیگه نمیتونه مسئله حل کنه، الان فقط حضور میلیونی مردم لازمه تا این رژیم به آسانی زمین زده بشه. اینه که به خودمون باور داشته باشیم، دست به دست هم بدیم و در قبال سرنوشت خودمون، فرزندانمون، کشورمون، آب و خاکمون مسئولیت بپذیریم.
بله آقای دکتر، خیلی جالب است که در این اشاره ای که آقای یوسف زاده کردن و جناب علی در موردش بیشتر توضیح دادیم، وقتی به بیان آقای رفسنجانی توجه بفرمایید و شنوندگان هم میهنان ما توجه کنند، متوجه این واقعیت میشاید بشیم که حتی اونها میدونن، آقای رفسنجانی هم میدونه که تنها راه نجات ایران از حمله و تجاوز آمریکا حمایت مردمی است و اینکه مردم پشتیبان رژیم باشن یا مردم در صحنه باشن. اما متاسفانه همیشه هر کاری که میکنن و هنوز هم که میکنن در جهت عکس اونه، در حالی که ایران احتیاج به این دارد برای اینکه در مقابل توسعه طلبی و تجاوزگری آمریکا و استراتژی گسترده آمریکا در منطقه با حمایت مردمی و با در یک طریق جامعه آزاد و مستقل بیسته، هر روز سرکوب ها بیشتر میشه، شدت سرکوب ها گسترده تر میشه، شدت سرکوب و جدایی میان اقوام و ملل مختلف ایران بیشتر میشه، شدت سرکوب زنان و دانشجویان بیشتر میشه و این آقایون که بر حکومت نشستن از اون زمان حمله عراق به ایران یا جنگ ایران و عراق اگر خاطرتون باشه، آقای بهشتی نقل قولی ازش بود که اگر نصف ایران برود بهتر است تا بنی صدر در جنگ پیروز شوند. امروز هم همه شواهد و خبرهایی که میرسه در بحثهایی که در میان خودشون هست، تنها چیزی که واقعا به نظر میاد مسئلهشون نیست حقوق مردم، منافع ملی است، بلکه مسئله اصلیشون اینه که چگونه این نظام رو و قدرت خودشون حفظ کنن. و امیدوارم که هممیهنان ما چه در داخل چه در خارج، من مطمئنم که چنین میاندیشن، به این واقعیت پی ببرن، همونجوری که اشاره فرمودین، جز با حضور در صحنه به طور جدی و به طور عمومی چه در داخل چه در خارج، حالا من با صحنه در داخل شرایط ایران هم میدونم منظوری نیست که به فقط تو خیابون، ولی با حساسیت جدی داشتن و نشون دادن میشه جلوی این خطر اعتمادی رو گرفت. برای اینکه این آقایون در ایران اصلا در فکر این نیستن که چطور این خطر رو بین ببرن، مگر اینکه قدرت خودشون حفظ بشه.
در ضمن من آقای دکتر اینم خدمتتون عرض کنم که وقتی آقای بهشتی اون صحبت رو میکنن به عنوان اینکه آقای بنی‌صدر به عنوان که ایشون نمایندگی میکرد از حرکت ملی ایران، اینا از ابتدا و از روزی که به روی کار آمدن تا امروز اینا بزرگترین مخالفین نیروهای ملی هستن، همونطور که آمریکا و اسرائیل هست.
بله خدمت شما عرض کنم که استبداد و استعمار دو لبه یه تیغ هستن که الان زیر گلوی مردم گذاشته شده. هر دوی اینها تضاد تاریخی با نیروهای ملی و وطن دوست دارن. هر دو از ملی مقصود که از زمان منظورم اون ناسیونالیسم در حال خشن نیست، بلکه اون نیروی ملی که بر استقلال پافشاری میکنه، منافع کشور ایران رو و منافع مردم ایران رو صدر برنامه‌اش در اولویت استراتژیش قرار میده. خدمت عرض کنم که اخیراً یکی از فعالین جنبش دانشجو با من صحبت کرد، تلفنی صحبت میکرد، میگفت که یک دانشجوی بسیار بسیار فعال و هوادار به اصطلاح خود نظام اخیراً کنده شده، به اصطلاح بریده شده و به شدت و واسطه بلند از زمین دانشگاه شیراز صحبت میکرد علیه نظام. و بعد اینها خب بچه های فعال دانشجویی مخالف پیرامونش جمع میشن و سوال میکنه آقا چی شده، شما چه اینچنین میکنی؟ گفته بود که من این رژیم باید سرنگون بشه. اینا دچار تعجب شده و فکر کردن که دچار سیکوس یا بیماری روحی شده این آدم، چون همین هفته گذشته این مثلا چند صد نفر از هواداران نظامو جمع کرده بود و تحریک کرده. گفته بود که در یک جلسه خصوصی و این خبرش قطعا موثق بود که اینقدرش تاثیر گذاشت، در یک جلسه خصوصی یکی از مسئولین عقیدتی سیاسی عقیدتی سپاه که خیلی از مقامات بالای رژیم هست گفته بود که حتی اگر 60 میلیون نفر کشته بشه و ما بمونیم و این جنگ اینجوری تموم بشه که ما سقوط نکنیم، اما 60 میلیون نفر کشته بشه باز میارزه برای حفظ اسلام که شما بخونید حفظ مافیاهای اقتصادی، باندهای جنایتکار پیرامون رژیم، دستگاه سر امنیت مخوفش که اینجوری آدم‌ها رو سر می‌زنه و تمام دستگاه اهریمنی که در کشور ما اینها نصب کردن. این اسلام عبارت از این از نظر رفسنجانی و همه تیمش و تمام مافیا داخل کشور. یعنی الان دیگه نزدیکترین نیروهای ایدئولوژیک رژیم دارن کنده میشن ازشون، اونهایی که یک مثقال وجدان دارن طبیعتاً کنده میشن ولو در آخرین لحظه. یعنی میخوام به هموطنانی که این رادیو گوش میدم این برنامه رو اینو عرض کنم که بخصوص به نیروی جوان که رژیم حاضر شده 60 میلیون رو بکشتن بده، شما ندارید، شما زیر بار یک همچین مصیبت یک همچین فاجعه نرید و نگذارید تا اونجایی که به شما برد بشه که این اتفاق بیفته. من از همه شما شرمنده هستم، باید یک مسئله بسیار اورژانس رو بهش رسیدگی بکنم. اگر که شما احساس میکنید میشه به هر حال یک استراحتی داد و بعد از اون من در خدمتتون باشم برای سوال ها که صداها فعلا منتظرم که شما ملاحظاتتون بفرمایید بعد ببینم که چیکار میشه.
حتما حتما شما به اون کار فوری که لازمه برسید، ما هم مجددا با شما تماس
شما اون مریض رو بهش برسید آقای دکتر.
بله بعد تعدیل چه میشه کرد، میباید که یک پا در عرصه فعالیت اجتماعی داشت و یک پای دیگه در اون وظایف انسانی که انسان همواره میباید بهش برسه. من تشکر میکنم بعد تعدیل تا اینجا از این فرصتی که دادید، مجددا خدمتون برمیگردم برای تر سوالات و همفکری.
پس از پخش یک موسیقی مجددا با شما تماس میگیریم تا این گفتگو رو دنبال کنیم.
بله تمام.